بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروزمون حدیثی است از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث دقیقی است. فرمود اتق الله، تقوا رو پیشه کن، اتق الله ولا تحقرن من المعروف شیئا، کارهای نیک از کوچکش هم صرف نظر نکن، حقیر نشمار. بعد دو تا مثال خود حضرت میزند. ولو ان تفرغ من دلوك فی اناء المستسقی، ولو ان تفرغ من دلوك فی اناء المستسقی. به عبارت ساده، ولو اینکه یه لیوان آب به دست تشنه ای بدهی، یه لیوان آب کوچک نشمر. و ان تلقا اخاک به وجه منبسط، و ان تلقا اخاک به وجه منبسط، با قیافه شاد، باز با روی خوش با برادر مسلمانت روبرو بشو. اینا یه مسائل کوچکیه به حسب ظاهر. فرمود کوچک های از کارنیک رو هم کوچک مشمر. حالا مثال های دیگری هم من براتون عرض کنم، بعد یه نتیجه گیری جامعی بکنیم. مثلا افرادی هستن سوار اتوبوس میشن، جوان قویه یا نه، اگر بزرگ ساله قویه، اما یک پیر ناتوان یا بیمار وارد میشه، بلند میشه جای خودش به او میده. یه کار ساده کوچکی هست. یا در صف نوبت ایستادن، یک کسی ناتوانه، جای خودش رو به اون ناتوان میده، یک کمی دیرتر. کسی آدرس میخواد، منزل فلان کس، نزدیک باشی میبره نشونش میده، دورم باشی آدرس دقیق میده. به من مربوط نیست، من نمیدانم. این رسم مسلمانی و افراد با تقوا نیست. باید همین کار کوچک رو هم کوتاهی نکنی. چیزی در راه افتاده، ممکنه مزاحم رهروان این راه بشه، با پا کنار میزنی. کسی پشت سر عالمی، رفیقت، داره یه حرف میزنه، به صورت منطقی از او دفاع میکنی. فرمود کارهای نیک رو کوچکم باشد کوچک نشمر. چرا؟ جواب این چرا رو من میخوام بدم به چند دلیل. یکی این است، گاهی همین کارهای کوچک سبب کارهای بزرگ میشه. جناب موسی دم دروازه مدین یه دلو آب کشید، به دختران شعیب داد و گوسفندانشون رو سیراب کردن. کار کوچکی بود به حسب ظاهر. ظاهران یه دلو هم بیشتر نبود، دلو بزرگ بود. همین سبب شد در اونجا که نه خانه ای داشت، نه لانه ای داشت، نه کسی رو میشناخت، صاحب همه چیز شد، هم زندگی مادی هم زندگی معنوی. به خانه شعیب راه پیدا کرد، داماد شعیب شد، کار برش پیدا شد، شبانه گوسفندان در محضر پیغمبری مثل شعیب 10 سال اونجا بمانه و چیز یاد بگیره، آماده نبوت بشه. همین کار کوچک سبب نتیجه بزرگ شد. گاهی همین خوشرفتاری با رفیق میشه باعث میشه بین شما یه دوستی و محبت و صمیمیتی پیدا میشه، کارهای اقتصادی غیر اقتصادی. بالاخره گاهی همین کارهای کوچک درقه میشود برای کارهای بزرگ. کار کوچک خوب رو کوچک نشمند. نکته دیگر این است که سبب میشه کارهای نیک بزرگ فراموش نشه. وقتی من کار نیک کوچک رو انجام میدم، خب به طریق اولا کارهای بزرگ فراموش نمیشه. خود این یه حریم میشه، یه مقدمه میشه برای اینکه کارهای بزرگ انسان فراموش نکنه، کارهای نیک بزرگ انجام بده. نکته دیگر این است که سبب میشه محبت و دوستی و صمیمیت در میان افراد جامعه پیدا بشه. مردم با هم خوب میشن، رفیق میشن، میبینن درهای کون با خوشرویی سلام کرد، احوال پرسی کرد. همین باعث میشه جوشش محبت پیدا بشه بین این افراد. ملاحظه میکنید کلمات اولیاء الله وقتی آدم میشکافه خیلی از مطالب از اون در میاد. برگردم به حدیث، فرمود اتق الله، تقوای الهی پیشه کن، ولا تحقرن من المعروف شیئا. کارهای خوب کوچکش رو هم کوچک مشمار، ولا ان تفرق تفرق من دلوک فی اناء المستسقی و ان تلقا اخاک به وجه منبسط. امیدوارم انشاءالله درسی گرفته باشیم از این حدیث پیغمبر اکرم. کارهای نیک رو چه کوچک باشه چه بزرگ فراموش نکنیم، کوچک کارم کوچک نشماریم. یه وقت آدم میبینه در قیامت این کارهای کوچک روی هم ریخته شده، تبدیل شده از به یه کار بزرگ و سبب نجات او یوم القیامه شده. و اما نکته ای هم امروز میخواستم عرض کنم و اون نکته درباره تعطیلات. یه حساب سرانگشتی ما رو تعطیلات بکنیم، چه در حوزه چه در کل مملکت. اول این است که ما 52 تا پنجشنبه جمعه داریم. میشه چند ساعت؟ چند روز؟ 104 روز. یعنی دقیقاً 3.5 ماه. پس 3.5 ماه تعطیلات پنجشنبه و جمعه رو حساب کنید. تابستانم وقتی حساب بکنیم، حالا 3 ماهش و 1 ماهش پنجشنبه ها و جمعهاش کم کنیم، 2 ماه اضافه بشه میشه 5.5 ماه. ماه رمضانم اگر در تابستان واقع نشود 1 ماه اضافه میشود 6.5 ماه. دهه محرم، بله؟ بله، اون ازش کم کردیم دیگه، شد 3.5 و 2.5 و ماه رمضانم. بله اون از کم بشه میشه 6 بکید. ماه رمضان رو 15 روز حساب میکنه. محرم سفرم معمولا 15 روز از محرم، 15 روز از سفر. یه ماه هم محرم سفر تعطیل میشه؟ 7 ماه. تعطیلات اعیاد و وفیات و ایام البیض و امثال اینها، اونها هم با تعطیلات عید روی هم بریزی بیش از 1 ماه میشه. این میشه حدود 8 ماه، یعنی در سال 2/3 تعطیل. و دیگه بقیه اشخاص هم مثل ما نیستن، باز هم اونها هم تعطیلات شدن. حالا اخیراً رسم شده وسط سال تحصیلی این طلبه ها رو هم دارن، میخوام بریم اردوی زیارتی. این هم یه چیز اضافه شده، اردوی میخوام بریم مشهد، میخوام بریم بیار آقای کمکی هم به ما بکنید، در سال تعطیل کردیم، کارامون ول کردیم، پولم بدین ما مشهد میخوام بریم، میخوام کربلا بریم، بالاخره باید یه کمکی هم به اونها بشه، میخوام برم. برای امتحانات هم که خب چی باقی میمونی؟ شاید دقیقا حساب کنید 3 ماه و نیم بیشتر باقی نمانی. حالا میخواییم شیخ طوسی ها، علامه انصاری ها، از این حوزه هایی که 9 ماه از سالش تعطیله، میخوام یه همچین شخصیت هایی هم بیرون بیاد. در کشور هم همینطوره کم و بیش. اونم وقتی ملاحظه میکنید الان میگن 5 روز تعطیله ادارات، ولی هر کجا بری تقلقه. از حدود 10-15 روز به عید مونده میگن شب عیده. این چه شبیست که اینقدر طولانیه که 15 روز طولانیه؟ شب عید است و تقلقه. اینم بعد از 13 تازه میخوان بیان سر کار. و سال هم سال مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. تولید با همین میشه، با 3 ماه 4 ماه کار تولید درست میشه، با 3 ماه 4 ماه کار اشتغال درست میشه. کشورهایی که پیشرفته هستن هرگز یه همچین تعطیلاتی ندارن. من عقیدم این است این یکی از معضلات مملکت و یکی از معضلات حوزه های علمیه همین تعطیلات. باید بنشینن ارباب فکر مطالعه کنن، یه کار کنن. اگر در هفته یه 5 شنبه جز تحصیلات بشه و جز روز کاری برای همه دستگاه بشه، نزدیک به 2 ماه اضافه میشه. خیلیه، 52 روز اضافه میشه. بنابراین باید یه فکر اساسی بشه برای حوزه ها. متاسفانه اساتید محترم هم همکاری میکنن، با شاگردان و شاگردان هم همکاری میکنن، دست به دست هم میدن و حوزه ها رو به تعطیلات میکشانن. آخه ما در شیراز، من در شیراز از سیوتی تا آخر کفایه رو در 4 سال خوندم. چیزی که اینجا 10 سال میخونن تازه ناقص هم میشه، میگن فلان جاشو نرسیدیم تمام بکنیم. 10 سال. چرا؟ چون این تعطیلات نداشتیم. تعطیلات خیلی کم. 10 سال در 4 سال خوندیم، بیش از آنی که بعضی کتاب هم خوندیم که تقریرات مرحوم شیخ در این حوزه درسی نیست. در شیراز تقریرات مرحوم شیخ انصاری جز کتاب های درسی ما بود، اونا رو خوندیم. ملاحظه میکنید چقدر تفاوت میکنید. حالا یه سرجم بزنم تمام کنم. معنیش این است اگر جناب عالی 70 سال عمر کنید، 20 سالش کار مفید داشتی، 50 سالش برباد بوده. به 70 20 سال هم نصف شغلشون خوابه. از این عمر 70 سال چی استفاده آدم میکنه؟ در کل کشور یکی از معضلات، در حوزه های علمیه یکی از معضلات. حالا ما اینها رو میگیم، ممکنه گوش شنوای امروز نباشه، اما اینا در تاریخ میمونه. یه روز گوش شنوایی هم انشاءالله برای این مسائل پیدا میشود و به جایی میرسد دیگه. حالا اون بحث روزمون رو بذارم برای بعد. ما روز شنبه و یه شنبه اسمش نیاره تعطیل میکنیم. روز دوشنبه درس و انشاءالله رحمان با جدیت خواهیم خون. خب من برگردم بله، شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. من برگردم سر بحث اقاله. بعد حالا اجازه بدید، چی؟ برای اینکه شماها نمیایید. علتش اینه، لا ما میخوندیم اطمینان ازتون ندارم. اگر اطمینان داشتم شنبه رو هم میخوندیم. و اما اجازه بدید یه نکتهی در بحث اقاله میبایست اول کار میگفتیم، نگفتیم، الان بگم. اقاله این مادهش چیه؟ کلمه اقاله از ماده قوله یا از ماده قیله؟ از ماده قیل و قیله است. قیل و قیله معنی چیه؟ استراحت. خواب قیلوله یعنی خواب استراحت. اصلا خود قیلوله در وسط روز یعنی استراحت، منتها این استراحت تو همه با خوابه. وجعل الجنت لی مستقرن و مقیلا، یعنی استراحتگاه من بهشت و قرار بده. مقیل یعنی جای استراحت، قیلوله یعنی استراحت. بنابراین اقاله یعنی راحت کردن نادم. پشیمان شده از این معامله، ناراحته. شما وقتی پذیرفتی چی میشه؟ راحت میشه. وقتی راحت شد اسم این میشه اقاله، راحت کردن شخص نادم در معامله. کار مستحب است و احکام مفصلی دیدیم اقاله داره. حالا من یه بخش دیگری شده امروز باید عرض کنم، تمام ممکنه نشود، اگر نشد بقیهشو دوشنبه انشاءالله عرض خواهیم کرد. گفتیم 5 تا نکته اینجا داریم در بحث اقاله، اول و دوم و سوم رو بیان کردیم، و اما چهارم، حل الاقاله تجری فی جمیع فی بعض المتاع املا. نصف متاع میخواد اقاله کنی، آیا این میشود؟ جنسی را خریده، مثلا دو تا فرش، یکیشو پسندیده یکی نپسندیده، میگه خواهش میکنم این یکی را پس بگیر، در یکی میخواد اقاله کنی. یا در بحث قرعه خودمون که ما گفتیم اقاله میشه، میاد اموال پدر رو، خانه ها رو قرعه زن، میگه اونو قبول دارم، اما اموال دیگر رو بیاد دو مرتبه قرعه بزنیم. اقاله در بعض، آیا اقاله در بعض هم میشود یا نمیشود؟ یا گاهی می شود زیادتر از حاجتشه. آمده 1000 تن گندم خریده، حالا می بینه نه این زیاده، 500 تاش زیاده، عیبی هم نداره. می رود پیش اون، میگه بیا نصفشو بردار به نصف سمن، یا نصف این رو که قرعه زدیم بردار، نصف دیگرشو فعلا شریک باشیم، بعدا قرعه میزنیم. آیا تبعیض در مورد اقاله جایز است یا نه؟ جواب این است که اقاله علل قاعده بود. ما گفتیم یه چیز خلاف قاعده نیست که قدر متیقن رو بگیریم و بقیه رو رها کنیم، نه، چیزی مخالف قاعده نیست. بنابراین عموماتی که شامل می شد المؤمنون عند شروطهم، خب اینجا هم شامل میشه، قرار می زنن نصف معامله رو برگردونن، قرار می زنن نصف قرآن رو برگردونن. قرآن گفتیم نتیجهش معاوضه است، این معاوضه رو نصفش رو برگردونن. مطابق عمومات شکی نیست که در اینجا ما می توانیم اطلاق داره. سیره هم بر این معنا هست، بعضی ها هستن جنسی می خرن پشیمان می شن، همه شون هم می خواد پس بده، میاد میگه آقا این مقدارشو میخوام خدمتتون برگردونم، زیاده این، اونم قبول میکنه برمیگردونه. هست در عرف هم هست که گاهی تمام معامله رو بر نمیگردونن، بخشی از معامله رو برمیگردونن. بنابراین هم عمومات شامل بعض میشود، هم سیره شامل بعض میشه که اقاله در بعض از معامله هم می شود جاری کرد. آمده از یه جایی را اجاره کرده 2 ساله، میاد پیش مالک موجر میگه من 1 سال بیشتر توقفم، شنیدم اینجا بیشتر نی، خواهش میکنم همون 1 سالشو بپذیرید، 2 سالشو برگردونید، مال اجاره هم که جلو جلو دادم نصفش رو به من برگردونید. هم در عرف هست هم در اطلاقات ادله شامل میشه. برای اینکه بدونید در این مسئله موافقینی هم داریم، یه نمونهش مرحوم شهید ثانی رو میخوانم. منحصر به شهید ثانی نی، دیگران هم گفتن، اما عبارت شهید ثانی در مسالک جلد 3 صفحه 436 می فرماد اطلاق الاذن فی الاقاله، اینکه شارع به ما اجازه اقاله داده، بل استحباب مستحبه، یشمل الکل والبعض، هم کل شامل می شود استحباب اقاله، هم بعض را. و متا تقایلا فی البعض، اگر تقایل کردن در بعض، اینو بدانید که تقایل خیلی مناسب نیست اجرای این صیغه، به علتی اقاله معمولا یه طرفیه، یک کسی نادمه یک کسی نادم نیست، میاد کمک میکنه که نادم راحت بشه. تقایل معنیش نه هر دو ناراحت بودن، بله بله کمه، روایت ما هم ناظر نیه، همه روایت ما یه طرفیه. 5 روایت که خوندیم اقالت و نادم بود دیگه، یکی پشیمان شده یکی نه پشیمان نیست. بنابراین تقایل بعد یه موارد خاصی ممکن باشه. و متا تقایلا فی البعض اقتضا تقسیط الثمن علی المثمن، با تقسیط کنن اقاله در نصف سمن هم نصف می شود. فیر تجعو فی نصف المبیع به نصف سمن برمی گرده، در نصف مبیع به نصف سمن. و فی ربعهی به ربعهی و هاکذا. اگر ربع مسمن رو میخواد برگردونه، ربع سمن برمیگرده. اگر کمتر، کمتر اگر بیشتر، بیشتر و هاکذا. منظور این است که رجوع در بعض رو خیلی ها گفتن، از جمله مرحوم شهید سانیس در مسالک به عنوان نمونه گفتیم. ولی حکیان معزل آمه، بعضی از اهل سنت گفتن در سلم نمیشه بعضو برگردونید. یعنی چه؟ یعنی ما 1000 خروار گندم خریدیم سلم، که موقع خرمن تحویل داده بشود. حالا میایم میگیم آقا این سلمو نصفش کن، ما 500 تن گندم میخواهیم که به موقع به ما بدی با نصف سمن. بعضی از فقهای عامه گفتن این نمیشه. چرا؟ لأنه مشتمل على البيع و السلم. این ترکیب بین دو تا چیز میشه، یکی بیع یکی سلم. و هذا ما نهى عنه رسول الله، پیغمبر اینو نهی کرده. حرفیست که سر و ته نداره. سلم مگر بینی خودش بیع دیگه. یعنی سبب بشود، سلمی بشود، بیعی بشود، همش یکیه. نصف بیع سلم رو میخواد برگردونه. روایت ناحیه ما ندیدیم اینا اقامه بکنن که پیغمبر اکرم نهی کرده باشه که در سلم نمیتوانید تجزیه کنید و برگردانید و اقاله کنید. همچین چیزی هم برای ما نقل نشده. بله؟ اقاله رو بی گرفتن، سلم هم بیه. خب هر دوتا بیه. وقتی هر دوتا بی هست چه میشود که بیان این رو چیزش کنن؟ به هر حال این اشکالش اشکال واضحی هست و معلومه. خب یه نکته در اینجاست که ازش غفلت کردید، و آن این است که خب اگر اقاله کرد به نصف، آیا خیار تبعوض صفقه برای بایه پیدا نمیشه؟ میگه من قبول دارم برمیگردونم، ولی نصف معامله برای من فایده‌ای نداره، تبعوض شده. اگر راضی نباشه به این تبعوض، اگر راضی نباشه. چرا؟ حالا ما در بعضی جاها میگیم، مثلا فرض کنید در مورد عیب دو تا لباس خریده، یه لباس معیوبه یه لباسش سالمه، آیا میتونه فقط معیوب رو برگردونه یا همش باید برگردونه؟ میگه معیوب من برمیگردم، چرا همه رو برگردونم؟ خب اگر هم معیوب رو برگردون، ممکن است بایه بگه من خیار تبعوض صفقه دارم، معیوب رو پس میدیم، قبول کردم، اما من دوتا روی هم فروختم. جدایی؟ نه، نمی فروشم. در بعضی جا خیار تبعوض صفقه پیدا میشه، در اونجایی که راضی نباشد جناب فروشنده. خب من یه نکته دیگر بگم، این بحث رو تمامش کنم. دقت کنی این نکته مهمه، و آن این است که بعضی ها گفتن اقاله در شفعه جاری نمی شود. مثال بزنم، شما دو تا شریک هستید، یه شریک رفتی سهم خودتو فروختی، حالا که سهم خودتو فروختی برای شریک دوم حق شفعه پیدا میشه، درسته؟ هنوزم اعمال نکردی ولی حق شفعه پیدا میشه. تکرار میکنم، دو تا شریک هستید، یه شریک حق خودتو فروختی، شریک دوم میگه باید به من بدی، چرا به دیگری دادی؟ با همون قیمت من برمیدارم. اسم این حق شفعه است دیگه. هنوز حق شفعه رو اعمال نکرده، اونا اقاله کردن، اون بای و مشتری اقاله کردن. اگر اقاله کنن حق شفعه هم از بین میره. اگر اقاله کنن، یعنی شریک دوم با مشتری اقاله کرد، برگشت جنس سر جای خودش، دوباره برگشت، آیا حق شفیع باطل میشه یا حق شفیع باطل نمیشه؟ بعضی ها شاد عده‌ای هم گفتن نه، شفیع حق پیدا کرد، شما فروختی تمام شد، از ملکت بیرون رفت، من حق دارم اون بخرم، شما نمیتونی حق من رو باطل کنی، شما حق تو فروختی، از ملکت بیرون رفت، من میخوام اعمال شفعه کنم، تو چرا رفتی برگردوندی اعمال شفعه منو خراب کردی؟ چرا؟ بنابراین گفتن اقاله در اینجا موجب ابطال حق شفیع میشه و این اقاله جایز نیست. بله؟ اقاله جالبش میاد، جنس رو میخره دیگه، کل متاع مال اون میشه، تا فروختی به این مبلغ من برمیدارم به این مبلغ برای خودم، بیا پول منو بگیر، پول اون پس بده پول منو بگیر. بله، میاد اینو میگه. اینو خیلی ها ظاهرن عقیدشون اینه که نمیشود اقاله کرد بعد از آنی که شریک فروخته، چون حق شفعه باطل می شود. ولی عرض بنده این است که عیبی نداره اقاله اینجا. چرا؟ اجازه بدید. چرا؟ برای این که شفعه حکمتش این است من یه شریک ناخواسته پیدا نکنم، شریک ناخواسته پیدا نکنم. خب وقتی اینا اقاله کردن برگشت، شریک من همون شریک سابقه دیگه، وقتی اقاله کردن و برگشت، شریک من همون شریک سابقه، شریک ناخواسته‌ای من ندارم. حالا چهار لحظه این فروخته هنوز اقاله نکردن، اینجا شریک ناخواسته چند ساعت من پیدا کردم، این که اشکالی نداره، برمیگرده با اقاله. پس اگر اقاله بشود شریک سابق برمیگرده به حال خود، من شریک ناخواسته پیدا نکردم، چند ساعتی یه شریک ناخواسته آمد برای من که این مشتری باشه، این مشتری شریک ناخواسته منه، حال چند ساعت که مشکلی ایجاد نمیشه. خب برگشت با اقاله سر جای اول، شریک شریک سابقه دیگه. چرا میگید اقاله در شفعه جایز نیست؟ در شفعه هم اقاله جایزه، حق شفیع باطل بشه اشکالی نداره، شفیع حقش این است که شریک ناخواسته نداشته باشه، اقاله که کردید شریک همون شریک سابقه دیگه. بله، علت همین بوده که یک کسی نیاد تو زندگی من بدون خواسته من. خب که نیامد دیگه، اقاله کردیم برگشت و نیامد. بقیه کلام انشاءالله روزه. و من تشکر میکنم آقایون نسبت به ایام تعطیلات خوب آمدن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.